دمی اول که باز تو این قسمت آقای سبحانی هم خیلی خوب و عالی عبارتشون قشنگ شسته رفته و روان گفته شده بود این مطلب توش، که ما برامون بدیهیه که اگر یه چیزی واجب شد مقدماتش هم واجبه به وجوب عقلی، یعنی مقدمات یک لابدیت عقلی داره. وقتی شما امر میشید به یک مرکب ذو اجزا برای اینکه اون مرکب ذو اجزا رو در خارج مجاز و محقق بکنید، عقل حکم میکنه که باید اجزایش رو بردارید بیارید مرکب ذو اجزا. این واضحه. اما دعوا توی این الزام و لابدیت عقلی نیست که عقل حکم میکنه که باید برید اجزاء او رو بیارید، دعوا توی این لابدیت عقلی نیست، بلکه بحث سر اینه که آیا همون شارعی که حکم کرده که مرکب ذو اجزا رو باید ایجاد بکنید، خود اون شارع هم حکم میکنه که باید برید اجزا رو بیارید یا نه؟ بحث سر اینه. آیه سبحانی هم همینطور شروع کرد که لا شکه که مقدمه وجوب عقلی داره، اما مضاف بر این وجوب عقلی دعوا سر اینه که وجوب شرعی داره یا وجوب شرعی نداره. آقای مظفر روانتر توضیحش میده. آقای مظفر میگه که بذارید بحث رو از مسئله شرع شارع یعنی مولای شرعی خودمونم خارج کنیم، تو خود عرف هم ببینیم هر جایی که یه مولای هست و یه عبدی، یک عاملی هست و یک مأموری، هر جایی میخواییم اینو ببینیم اگر این عامل به مأمور خودش، حالا شرع باشه عرف باشه هر جایی در هر ناحیه ای، وقتی یه عاملی تصویر شده یه مأموری، یه مولایی تصویر شده یه عبدی، اگر عامل و مولا دستوری نسبت به ایجاد کردن یک مرکب، یه مرکب ذو اجزا به مأمور خودش داد، به عبد خودش داد که او اطاعت کنه، عقل پیش خود اون عبد به پیش اون مأمور یک لابدیت برای تحقق اجزا میاره، میگه باید به اجزا رو بیارید. میخواییم ببینیم آیا مضاف بر این لابدیتی که عقل درک میکنه، عقل خود اون مأمور درک میکنه، آیا خود عامر هم دستور اضافی نسبت به تک تک اجزا داره یا نداره؟ این محل بحث ما. حالا اینجا دوستان عزیز دقت کنید، با این تقریری که از محل نزاع داریم میکنیم، این تحریر محل نزاع به یه جمله شرطیه داره برمیگرده. اگر دستوری به مرکب ذو اجزا شد، آیا دستوری به اجزاء او نیز می شود یا خیر؟ داره قضیه برمیگرده به قضیه شرطیه و یک ملازمه بین مقدم و تالی. اگر دستوری به مرکب ذو اجزا صادر شد، آیا دستور مستقلی به اجزا هم صادر می شود یا خیر؟ نزاع داره برمیگرده به یک جمله شرطیه. خب آقای مظفر از همینجا وارد بحث بعدی میشن. گفتم دو سه مقدمه ایشون، سه مقدمه رو اینجا ایشون طرح میکنن به عنوان ورود رو بزن، وارد مقدمه دوم میشن. میفهمند پس الان نزاع ما پس اولا نزاع در الزام خود اون مولا است به اجزا، نه الزامی که عقل من میفهمه. ثانیا نزاع به نحو جمله شرطیه داره تقریر میشه، یعنی یک ملازمه بین مقدم و تالی لحاظ منطقی. خب آقای مظفر میفرماید سوال بعدی اینه، این نه ملازمه ای که الان اینجا وجود داره توی جمله شرطیه، این ملازمه جاش مباحث الفاظه، جایگاهش مباحث الفاظه یا مباحث صغرای حجیت است. اینجا به همون ضابط بسیار بسیار دقیقی که در ابتدای بحث مفاهیم با هم یه دور مرور کردیم، محمول حجتون را از موضوع از ظهور و موضوع العقل جدا کردیم، معلوم کردیم مرز ظهور کجاست، گفتیم ملازمه بیان، یادتونه مرز حجیت عقل کجاست و مرز حجتون کجاست که محمولشونه، که الان دعوا فعلا سر محمولی، دعوا سر موضوع هاست. ببینیم این ملازمه توی دائره ظواهر قرار میگیره یا توی دائره عقل قرار میگیره. به حل بحث اینجا سلام آقای مظفر میفهمانه، حالا که به نحو ملازمه تقریر شد، ببینیم این ملازمه داخل مباحث الفاظه یا داخل مباحث حجیت عقله. بعد توضیح میدن که بله قبلا هم ما براتون اونجایی که داشتیم خاتمه بحث مفاهیم رو رسیدگی میکردیم نشونتون دادیم که اگر ملازمه رابطه بین شی و لازمش که اونجا دلالت التزامی معنا کرد، گفتیم دلالت التزامی ما اعم از دلالت تضمنی و التزامی به اصطلاح یادتونه دیگه، اصطلاحاتمون رو نباید خاطر یادمون بره، یعنی یعنی رابطه بین شی و غیر خودش، حالا این غیر میخواد جزءش باشه به یه نحو یا میخواد خارج از ذاتش باشه، این رابطه این دلالت اگر برگرده به رابطه بیان بالمعنى الاخر داخل مباحث الفاظ و ظواهر، اگر بیان بالمعنى العام بود یا غیر بیان بود میشه مثل دلالت اشاره. دلالت اشاره یادتونه اون دو تا آیه اقل الهم ستت اشهر ها، میشه تو دلالت اشاره که اون دفعه میگه دلالت اشاره جزء ظواهر نیست. آقای مظفر میگه این ملازمه رو باید ببینیم که قائلین چجوری میبینن. اگر یک کسی رابطه رو بیان به معنی الاخصی ها حق داره که ببرتش تو مباحث الفا، اما اگر رابطه رو غیر بیان دید یا بیان به معنی اعم دید، موقع این ملازمه میاد سقرای حجیت عقل قرار میگیره. دوستان این مقدار توضیحات رو آخوند خراسانی به همین شکل داده، به همین شکلی که الان دارم عرض میکنم، تا اینجا هیچ فرق با کفای ما نداریم، چون او آقا هم تصریح میکنه که این بحث جز مباحث حجیت عقله. قبلا چندین بار مرارن این مطلب رو من تکرار کردم که ولو اینکه سیستم کفای تفکیک که بین صغریات حجیت عقل و صغریات حجیت ظهور نیست تو دستبندی کتاب، اما حواسش هست که صغریات حجیت عقل و صغریات حجیت ظهور فرق دارن. درسته اینا رو تو اوامر آورده، اما خودش گفته کدومشون لفظیه کدومشون عقلیه، بازم با همین ضابطه اومده وارد شده قشنگ مشخص کرد. قبلا هم بازم براتون گفتیم که بیان بالمعنى العام هم اختلافیه، بعضیا بیان بالمعنى العام رو جزء ظواهر میدونن، بعضیا بیان بالمعنى العام رو جزء عقل میدونن. آقای مظفر داره تعیین موضع میکنه که نظر من اینه که ظواهر اختصاص داره به بیان بالمعنى العام، هر کس که رابطه رو بیانه به معنی الاخص دید ببره تو الفاظ، هر کس بیانه به معنی الاعم دید یا غیر بیان دید بیاره توی اینم. تا اینجا واضحه دیگه، با توجه به اطلاعات گذشته ما توضیح بیشتری نمیخواد. فقط اینجا آقای مظفر یه اضافه ای داره، او اضافهش حالا نمیدونیم چه جوریه، خودتون باید قضاوت کنید، من توضیحش رو میدم قضاوت با شما. آقای مظفر میفرمایند بلکه میتونید حرف بهتری بزنید، میتونیم یه حرف بهتری بزنیم که این ملازمه طبق یک مبنا هم میتونه صغرای حجیت ظواهر باشه هم صغرای حجیت عقل، طبق یک مبنا فقط صغرای حجیت عقله. حالا که اینطور جامع اینه که ما بکنیم صغرای حجیت عقل، طبق مبنایی که بیانه بالمعنى اخصه صغرای حجت ظواهر که حسلا توضیح دادیم، از حیث این که ملازمه است میتونه صغرای حجیت عقلم باشه، چون عقل در مورد ملازمات بحث میکنه همیشه. اما اگر کسی گفت به غیر بیانه یا بیانه بالمعنی العامه، این فقط تو صغرای حجیت عقله، ملات حجیت ظهور رو نداره. حالا که اینطوری شد، پس جامع اینه که علا جمیع المبانی میشه اینو صغرای حجیت عقل قرار داد. پس این کاری که ما انجام میدیم بهتری کاره طبق مبنای مختار ما، چون بیانه بالمعنی العقص نیست قطعا صغرای حجیت ظهور نیست مبنای مختار ما. اما لعجل تصالح بین جمیع مبانی، چون حجیت عقل مشترک در همه مبانی، ما میان صغرای حجیت عقل قرارش میدیم. اینم مطلب نهایی آقای مظفر تو مسئله ثانی. بعد هم جانم
مبنایی که حدیثاش قابل جنتش چی مبنا؟
مبنایی کسانی که بیانه بالمعنی العقص میدونن، حیث بیانه بالمعنی العقص صغرای حجیت ظهور رو میسازه. اما از آن جهت که این بالاخره یه نحو ملازمه و ملازمه درک ملازمه شأن عقله، میتونه صغرای حجیت عقلم قرار بگیره. این هم تا اینجا. خب بعد وارد مسئله سوم میشن آقای مظفر، وارد مسئله سوم میشن. تو مسئله سوم میفهمن یه بحثی شده بین اصولیین که مقدمه واجب بحث ثمره داری نیست، لذا از اصول باید بره بیرون. آقای مظفر میفهمد که نشد. اول ببینیم ضابط مسئله اصولی ما چیه. ضابط مسئله اصولی نظرهای مظفر چی بود؟ قایت بودن استنتاج استنباط، همون توضیحی که داد با ملاک قایت وارد شد آقای مظفر، موضوعی که گذاشت کنار، ضابط مسئله اصولیش هم به حیث قایتش تعیین کرد، قایتش هم استنباط احکام بود، طریقیت للاستنباط بود، کبرویت للاستنباط بود، همون حرفایی که زد. آقای مظفر میگه که وقتی ما قایت اون استنتاج حکم شرعیه، استنباط حکم شرعیه، ما اینجا داریم بحث میکنیم ببینیم آیا مقدمه وجوب شرعی، یعنی حکم شرعی من قبل شارع داره مستقلن یا نداره. خود میگه استنباط، میخوام ببینیم مقدمه حکم مستقلی شارع برای جعل کرد یا نکرد، فقط خودمون شارع استنباط کنیم. پس بحث اصولی. بله درسته که ثمره عملی نداره، ثمره عملی نداره، یعنی آخرش بالاخره هر کی بخواد بره مقدمه رو انجام بده، ذل مقدمه رو انجام بده، میره مقدمات باید بره بیاره، هر کی هم نخواد انجام بده کاری به مقدمات نداره. این درسته، لذا ثمره عملی نداره. ما عددن یک واجب مستقلی که بعث و امتصال مستقل بخواد درست نکردیم برای شما، چون مقدمه. اما ملاک مسئله اصولیمون میگیردش. بعد آقای مظفر میفهمد اما خیلی از آقایون، یه عده از آقایون رفتن یه سری ثمرات عملی برای بحث آوردن، گشتن بحث کردن ثمرات عملی درست کنن برای بحث مقدمه واجب. ثمر عملی معلومه دیگه چی دارم میگم، ثمره عملی یعنی واقعا یه اثر عملی در فقه بذاره، منجر به وجوب یه فعل جدیدی مثلا بشه برای مکلف. اینطوری آقای مظفر میگه یه عده بحثای ثمرات عملی گشتن بگردن، بعد خب فایده هم نداره حرفای همینطوری، هر کم خواست بره بگرد ببینه چون میفهمه که. اما بذارید ما انصاف قضیه رو بگیم. انصاف قضیه اینه که بس بلو ثمره عملی مستقلی نداشته باشه، با توجه به که اولا ضابط مسئله اصولی میگیره تشلیک، چون ضابط چی بود؟ استنباط احکام بود، استنتاج بود، ضابط میگیره تشلیک. ثانیا در ضمن ای بحث دعو اصولیینه، دوستان این تیکه خیلی مهمه ها، دعو اصولیینه که در این بحث سری مقدمات اول ذکر میکنن. یادتونه تو امروزم اینو داشتی، تقسیم مقدمه الی داخلیت و خارجیه، الی مثلا شرط و عدم مانع و مقتضی، نمیدونم وجود و وجوب، و یادتونه مقدمات مفوته، طهارا، مقدمات عبادیه، تقسیماتی برای مقدمه به عنوان مبدع تصدیقیه ما به ورود در بحث منطقی اصولی این ذکر کردن تقسیمات متعددی. آقای مظفر می‌فرماید که آخرین بحثی که در انتهای این بحث رسیدگی میکنن اصولیین اصل بحثه. شما تو امروز دیدید دو صفحه تقسیمات مقدمات رو خوندید، بعد توی یه پاراگراف دو پاراگراف نظر نهایی رو آقای سبحانی توضیح داد براتون، اما دو صفحه قبلش همش داشت تقسیمات مقدمه رو رسیدگی میکرد. شاهد هر آقای مظفر همون کتاب الموجز شما. آقای مظفر میگه که خیلی از اصولیین وقتی وارد این بحث میشن حتی آخرش یادشون میره نظر نهاییشون رو اعلام کنن تو بحث. یعنی چی؟ یعنی اعتراف به حرف شما که ثمره عملی زیادی برش مترتب قبول. اما اصولیین به بهانه عنوانی به نام مقدمه واجب یه 6-7 تا تقسیم بندی برای مقدمه ذکر کردن که خود اون تقسیم بندی ها از کل بحث مقدمه واجب یا خیلی از مباحث اصولی ما ثمره فقهیش بیشتره. اونا رو بخواید چکار کنید؟ مثل بحث عبادیت طهارات صلات که بعدا انشاءالله وارد میشیم، ما میخواییم بگیم وضوع و غسل و تیمم خودشون عبادت هست، یعنی با قصد قربت باید انجام بشن. بعد اونجا باید بحث کنیم سر ملاک تعبدی و ملاک مقدمی هست. این دو تا ملاکشون با هم جمع شدن با یه امره با دو امره. اون بحثایی بود که بهتون گفتم هندسی آخوند و شاکله مراتب و حکم آخوند و یه کبرایی اجزار بس به مقدم به تعبد توسلی تعبد توسلی بس به اطلاق مفاهیم همه رو با هم یکی کرد واجب مطلق و مشروطمون رو همه یه ملاکا رو همه یه ابواب رو با یه ملاک آخوند جمع کرد. اونجا باید همین بحثا رو دوباره پیش بکشید دائما مفصل. یا بحث مقدمات مفوته که صورت مسئله شما قبلا خوندید یه چند بارم گیر دادیم روش، واجب مطلق بوده، مشروط بوده، وجوب مقید بوده، واجب مقید بوده، ماده بوده، هیئت بوده، همون دعواهای معروف. همه ی اون مباحث اینجا ها ما باید رسیدگی کنیم. اتفاقا شأن نزول خیلی از اون مباحث اینجا ها. لذا این بحث ثمرات فقهیه لا تحصا داره، اما نه حیث کلمه مقدمه واجبش، مباحث مطروحه در عنوان بحث مقدمه واجب. لذا همین مقدارم کافیه که این بحث ما بکنیم تو موضوع. اولا ضابط میگیرتش، هر کی بخواد مطلب قشاش بذاره ضابط ما میگیرتش. یک ثانیا مباحث متعدده ای در این وسط وجود داره. خب حاضر تمام کلام فی توضیح عبارات آقای مظفر. حالا بریم در عبارت، اگر نکته ای بود به عنوان حاشیه عبارت عرض میکنم خدمتتون. المسئله ثانیا مقدمه الواجب. آقای از این سوالی داشتی آقا بفرمایید، اگه سوالی داشتید بگید. حواسم نبود بخش من پرد شد ذهنم تحریر رو میده. کل عاقله یجد من نفسهی، هر عاقلی در درون خودش میابه که اذا وجب علیه شیئون. دوستان مراد از این عاقل مأموره. حالا فعلا ما حیثو داریم سر مأمور پیاده میکنیم. وقتی بحث وجوب عقلیه بحث سر مأمور و عبده. درست شد؟ حواستون رو بدید توضیح عبارت ها بیرونم گفتم اینو که کل عاقله، هر عاقلی یجد من نفسه، از درون خودش میابه که چی؟ اذا وجب علیه شیئون، وقتی یه چیزی بر او واجب بشه، یعنی این مأمور معاصله. و کان حصول اون شیء یتوقف على مقدماته، یعنی اون شیء مرکبه ذو اجزاءه. این اجزا که داریم میگیم فعلا به اصطلاح لغویش داریم میگیم، اصطلاح اصولی میشه مقدمه داخلیه، بعدا اینا رو همه رو رسیدگی میکنیم. فعلا هیچ اصطلاحی نیاوردیم وسط کار، داریم با مفاهیم عادی مون کار میکنیم. یک مرکبیه که آوردنش احتیاج داره به آوردن همه ما یتوقف علیه، یعنی اون ما یتوقف علیه و عرفش میگه جز، هر چیزی که شی برش متوقفه میگه اجزاء اون شیه، همه رو باید بیاریم. حالا کل عاقلا یجد که فانه لا بد له من تحصیل تلك المقدمات. لابد، این لابدیه چه نوع لابدیتیه؟ عقل فعلا. لابد لین عاقله من تحصیل تلک المقدمات لیتوسل، تا این آقای عاقل ما بتونه از کانال این مقدمات برسه الی فعل ذلک الشی، به این مقدمه، به استعانت به این مقدمه، با راهیابی از کانال این مقدمه. خب و هذا الان و هذا المقدار ليس موضعا للشک من و انما الذي وقع موضعا للشک و جرا فيه النزاع عند الاصوليين، او چیزی که میشه محل بحث باشه و محل نزاع میتونه قرار بگیره نزد اصولیین، هو اینه که ان هذه لابدیه العقلیه للمقدمه، اون لابدیه عقلیه للمقدمه، اون لابدیه دی که این چنین صفت داره، لایت ملواجبو الا به اون مقدمات، هل یستکشف منها ان لابدیه شرعه، آیا میشه از اون لابدیت عقلی لابدیت شرعی هم کشف کرد؟ این عبارت بعضی از اصولی. دوستان دوتا نکته حالا بگم کنار عبارت، اینا به عنوان فوائد ما دیگه دعوامون رو اول عبارت توضیح میدیم، تو عبارت حواشیشه میگیم. به نکته اول، شروع عبارت مثل شروع باب اجزاء دوباره برید یه مقایسه ای بکنید. اول باب اجزاء شروع کرده آیه مزفر لا شک که این که هر امری نسبت به خودش مجزیه، اما او چیزی که ینبغی ان یبحث عن هاهنا اینه، درست شد؟ این تعریف به کیه به چیه؟ دیگه اسم آخوند فلان نمیارم چون منوز به آخوند باشه، یه ردیه به یه کسانی، این نحوه شروع، یعنی که انده کسی اومده اون لابدیت عقلی رو گذاشته محل نزا. یک حرف و مخالف داره، یعنی تو هوا حرف نمیزنه. یک دو نکته دو، خود آخونده محضم این لابدیت عقلی شروع کرده، حالا به سبک آی مزفر یا به غیر سبک آی مزفر، چرا شروع از لابدیت عقلی میذاره؟ آیا فقط فایدهش اینه که بگن ما دعوامون تو وجوب عقلی مقدمات نیست، او بدیهی دعوات سر وجوب شرعی مقدماته؟ فقط همین مقدار که الان من تو توضیح هم گفتم و آقای مظفرم الان میگه، سیاق عبارت آقای مظفر بسیار بسیار زیبا و متین، بازم از شاهکارهای قلمی آقای مظفر این قسمت، نشون میده که این شروع از لابدیت عقلی و بعد رفتن به سمت لابدیت شرعی، علاوه بر این که تعیین محل نزاع داره میکنه که لا شک که نزاع تو اون نیست، نزاع تو اینه، یک مقدمه و یک توطئه است برای شروع بحث ملازمه. حالا ببینید آقای مظفر از همینجا میره تو بحث ملازمه، میگه پس نزاع قطعا سر ملازمه هست، اما ببینید ملازمه ایوره تو الفاظ یا تو عقله، یعنی پس یه نقدی هم هست به کسانی که تونست خواستن بحثو به یه شکلی غیر از شکل ملازمه تقریر کنه. این آقای مظفر الان تو توضیح بنده بود، الان عبارتو میخونیم، بحثو کشون به ملازمه، بحثو قدر خود یقن بحث ملازمه هست، اما حالا ببینیم ملازمه رو صغرای حجیت ظواهر بذاریم به صغرای حجیت عقل بذاریم، این شروع شروع از لابدیت عقلی گذاشتن چنان بیایم سر لابدیت شرعی، میشه بحث ملازمه، میشه بحث استکشاف که همین که همین زفر الان توضیح داد، این میشه مقدمه یه بحث که اصلا لا متصور بحث مقدمه یه واجب الا از طریق ملازمه، که بعد اون جامعه رو بتونه این مزفر درست کنه. آخرش توضیح دادم گفت که جامعه بین دوتا مبنا اینه که حجیت عقل بگیریم، حالا درست یا غلط رو کار ندارم، اون جامعه درست یا غلطه، اما سیر رو دارم عرض میکنم، یک کسی از اینجا شروع میکنه بعد میبرسش بر استکشاف که اگر اینطوری شروع کرد این استکشاف لا یکونو الا من طریق الملازمه، بعد میگه حالا که بحث رفتار ملازمه از تزحمات قدم این ملازمه، حالا ببینیم ملازمه عقل یا ظواهره، یعنی که انل ورود دیگه ای تو این بحث امکان نداره، این میشه فوتو استادی کار آقای مظفر، یعنی نظریه مختار خودش رو طوری تقریر میکنه که جلوی شروع نحوه دیگه ای تو بحث رو میگیره اصلا، یعنی
حالا بریم سراغ او توضیح. گفتم امروز اصلا اینجا توضیح بیشتری میده سر اینکه بحث سر عقل سر شرعه. حالا توضیحاتو بخونید. یعنی ان الواجب هل يلزم عقلا من وجوبه الشرعي وجوب مقدمه الواجب شرعا او فقل على نحو العموم. حالا قشنگ ترش میکنه. كل فعل واجب عند مولا من الموالي، نزد یکی از موالی، یه مولا و عبدی، یک عامر و مأموریه، کار نداریم شرع و اینا رو کار نداریم. قشنگ اینجا اینجاش خیلی هل یلزم از اون واجب عقلا، یلزم چی یلزم؟ وجوب و مقدمته عند ذلک المولا. آقا شروع بحث وجوب عقلی، کل عاقل شد مأمور، وجوب شرعی عاقلش میشه مولاه، وجوب عقلی کی میفهمتش؟ عبد میفهمتش. وجوب شرعی رو کی داره دستور میده؟ مولا داره دستور میده. میخوایم ببینیم عقل گردن مولا میذاره که مولا باید وجوب شرعی نسبت به مقدمات بده. و به عبارت رابعه اکثر و وضوحا ان العقل لا شک يحكم بوجوب مقدمه الواجب، يحكم اي يدرك اللزوم. ولكن هل يحكم العقل ايضا بانها این مقدمه واجبتون ايضا عند من امر بما يتوقف عليها؟ خیلی قشنگ، واجب باشه نه عقل من مکلف بفهمه، نه خود اون کسی که من موصول، اون کسی که امره ام کرده، به چی ام کرده؟ به مقدمیت ایشه، به ما یتوقف علیها، به این که به ذل مقدمه ام کرده، آیا امر به مقدمه ام میکنه؟ بخواییم اینو ببینیم. دوستان دوباره یه بارت یه نکته فنی توشه قشنگ آیه مزفر خوابون بدش اینجا. دعوا سر این حیث نیست که مولا وقتی یه مرکب زو اجزایی رو خواست بهش امر کنه، ما هم اجزایش رو بلد نبودیم، باید جزئیت ایشه ای اون نسبت به ذل مقدمه بگه به ما. یعنی مولا باید از بیرون به من بگه آقا من که بهت گفتم صلات واجبه، صلاتی که پیش من مرکب زو اجزایش چیه؟ تو که علم غیب کنه داری یک و دو و سه و چهار اجزاش رو من بشماره. دعوا سر شمارش اجزا نیست، دعوا سر اینه که وقتی شار اجزا رو داد دست من، علاوه بر اون یه وجوبی رو هم متوجه به اجزا بکنه. پس اگر کسی نفی کرد گفت شار نمیخواد وجوبی بده، نفی نمی کنه که نمیخواد اجزا رو بگه، نه همه قبول دارن که شار باید اجزا رو بیان بکنه. بازم اینو داشته باشید، شاره هم ما یتوقف علی المقدمات رو باید به من بده، یعنی صلات، یعنی ذل مقدمه، هم مقدمات رو باید بده، مقدمات صلات. اما حالا دعوا سر اینه که وقتی شاره ما یتوقف علی المقدمات، یعنی ذل مقدمه رو داد، مقدمات هم داد، وقتی شناختیمشون، حالا یه وجوب سمت ذل مقدمه فرسته، آیا وجوب هایی هم سمت مقدمات میفرسته یا نمیفرسته؟ دعوا سر بحث و وجوب شارعه، نه سر ارائه مقدمات. و علی هذا البیان فالملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع یا موضع البحث فی هذه المسئله، محل بحث ما این ملازمه. حالا اذا تزح ما تقدم فی تحریر النزاع، اگر واضح بشه چیزی که ما گفتیم تو تحریر النزاع، نستطیع ان نفهم، دیگه واضحه که ما بتونیم قضاوت کنیم که انه این بحث مقدمه واجب من ای قسم من اقسام المباحث الاصولیه. این قشنگ شروع میکنه، اگر کسی بفهمه توضیح منو، آشکار بشه توضیح من براش، دیگه راحته، راحت میتونه قضاوت بکنه که یه از کدوم قسم از مباحث اصولیه راست میگه. اگه کسی شروعش رو با مظفر بیاد، دیگه تا آخر میبره تمو. ینبقی، چرا؟ ینبقی ان تدخل هذه المسئله، کدوم قسم از اقسام مباحث اصولی است که شایسته است این بحث ملازمات، بحث مقدمه واجب بره تو. و توضیح داده، خود توضیح بدیم. ان هذه الملازمه، این دیگه با ملازمه حرف میزنه ها، نه شروع بحث و برد رو ملازمه. الا تقدیر القول بها، البته فعلا ما قبول نکردیم، نگفتیم ملازمه داریم یا نداریم، داریم فرض ملازمه میکنیم که محل بحث رو مشخص کنیم، تحلیل محل نزاع کنیم. این ملازمه اگر هم قبول کردیم تکون و علا انها الثلاثه میتونه سه جور باشه، اما یا اینکه بگید ملازمه غیر بیانه، یا اینکه بگید بیانه بالمعنى الاعم، یا اینکه بگید بیانه بالمعنى اخر. نه نشد. حالا میرم با تابلو. گفتیم که دعوا سر اینه که ببینیم آیا شارع، آیا شارع وجوب مقدمه رو میده، وجوب شرعی یا وجوب شرعی مقدمه رو نمیده. دعوا سر وجوب عقلی مقدمه نیست، میخوایم ببینیم عقل من حکم میکنه که اگر شارع حکم به ذل مقدمه کرد حکم به مقدمات هم میکنه، این میشه ملازمه. هم نگفتیم عقل حکم میکنه یا نمیکنه، ممکنه بعد الان بریم جلوتر بگیم عقل دیگه، خود عقل میگه که من حکمی ندارم، اینجا میگه وقتی شعار مقدم ذل مقدمه رو واجب کرد دیگه لازم نیست مقدماتو بیان بکنه. ممکنه عقلی طوری بگه، ممکنه بگه نه باید مقدماتم بیان کنه، نه بیان، بیان یعنی وجوبشونو بیان کنه، خودشونو که بیان میکنه الان عرض کردن وجوبشونو باید بیان کنه. ممکنه بگه باید وجوبشو بگه، ممکنه عقل بگه که نمیخواد وجوبشو بگه، ممکنه عقل بگه بین اون وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمات من ملازمه میبینم من قبل شارع ها، ممکنه بگه من ملازمه ای نمیبینم. حالا اگر فرض کردیم ملازمه دید، میخوایم این بحث اصولی رو مطرح کنیم، حالا بعدا ممکنه ما منکر بشیم، آیا سبحانی آخر چکو مقدمات دیگه وجوب شرعی نداره؟ یادتون حالا فرض کنیم ما میخوایم بگیم داره، اگه گفتیم داره چجوری تو کدوم بحث اصولی بذاریمش؟ آقای مظفر میگه میتونه با لازمه بیان باشه، غیر بیان باشه، اعم باشه، اخص باشه. فإن كانت هذه الملازمه في نظر القائل بالملازمه غير بينه او بينه بالمعنى الاعم فاثبات اللازم ملزوم ما وجوب شرعی ذل مقدمه، لازم ما وجوب شرعی مقدمه، فاثبات اللازم با هو وجوب المقدمه شرعا لا يرجو الى دلاله اللفظ ابدا، بل اثبات این لازم عندما يتوقف على حجيه هذا الحكم العقلي بالملازمه، باید عقل وجوب ملازمه کنه. اذا تحققت هناك دلالتون فیم نوع دلالت الاشاره، اگه کسی گفت عقل ملازمه رو قبول داره و حکم ملازمه میکنه و حجت هم هست، میشه مثل دلالت اشاره. دوستان من دیگه الان نه قیاس اصولی و قیاس فقهیش و قیاس مقدمی و ایناش دیگه فرض کردم تو اول ملازمه توضیح دادم ها، دیگه وارد نکات دیگه یه بحث شدم. اگر ابهامی هست من برم با تابلو صغرا کبراشو بنویسم، هم کبرای قیاس مقدمی رو مشخص کنم، هم کبرای قیاس اصولیشو مشخص کنم، اگه کسی ابهامی داره. اما فرضمو من دیگه کردم که تو اول ملازمات گفتم وارد ادامه وقت بشم، اگه میخواید میرم مینویسم، کسی هست ابهامی داشته باشه اونجا؟ اگه هست بگید ها، برم با تابلو بگم. پس الان عبارت بکنم، الان وارد میرم با تابلو، چون من فرض کردم اونجا دیگه این قسمت رو توضیح دادم، از به بعدش رو دارم میگم. و علاهذا فیجب ان تدخل المسئله فی بحث الملازمات العقلیه غیر المستقله و لا یصح ادراجها فی مباحث الالفاظ. و ان کانت هذه الملازمه فی نظر القائل بالملازمه ملازمه بینه بالمعنى الاخر، اگه ملازم بینه بالمعنى الاخر بود، فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية وهي الدلالة الالتزامية خاصة، اونم دلالة الالتزامية به اصطلاحی که تو مباحث الفاظ دادید، و الدلالة الالتزامية من الظواهر التي هي حجتون. ولعل بخاطر همین فرقی که من گفتم سر اختلاف انظار بود که لأجل هذا ادخلوا هذه المسألة في مباحث الالفاظ و جعلوها من مباحث الاوامر بالخصوص. دوستان این عبارت پاورقی زده براتون که انه اشاره به عبارت آخون داره، چون آخون اومد این بحث رو عبارت تو مباحث اوامر. الان با توضیحی که بنده دادم معلوم میشه اشکال به ولعله لعجله هازا ادخلو منظور آخون نیست، چون آخون خودش تو اوامر رو عبارده، اما گفته این بحث تو مباحث عقلیه ضابط هم، الان همه این حرفا حرفای آخونده، حرف جدیدی نیست. این اشاره به قبل از آخون داره که اینا تو اوامر می آوردن عقلی هم یا تصریح نمی کردن که این بحث عقلیه، اشاره به اونا داره نه به آقای آخون. درسته ظاهر عبارت که میگه اوردش تو الفاظ بعدش تو عوامل گذاشتن کفایی این کارو کرده، اما منظور آخون نیست، ما قبل آخونده جان. یعنی این که بعد حالا بحث میکنیم که ممکنه وجوب از تو امر در نیاد، ما بحثمون سر چیه؟ بحث سر اینه که وجوب شرعی ذل مقدمه که در اومد، وجوب شرعی مقدمه در میاد ازش یا نه. وجوب شرعی ذل مقدمه میتونه از ماده امره باشه، میتونه از صیغه فعل باشه، میتونه از ماده کتبه باشه، میتونه از اجماع باشه. وجوب وقتی داریم میگیم وجوب مدلوله، قبلا تو امامات صفات تاکید کردیم که امر تو سیستم ما فقط مقدار ارزشش مقدار دلال دال ماه، دال ماه بر بحث، بحث بیاد با قانون حکم عقل توش وجوب بیاد بیرون. حالا هر چی دلالت بر بحث هم بکنه همینطور، یعنی خود یه اشکالی ها که اینا بردنش تو عوامه، خب شاید وجوب از یه جای دیگه در بیاد. چی میگی؟ آقای مظفر میگه حالا کل اینا بنابر اینه که اینا بیان به معنی الاخص دیده باشن و هم علا حق فی ذلک، البته اذا کان القائل بالملازمه لا یقول بالملازمه الا لکون الملازمه ملازمتا بینتا بالمعنی الاخص، ولكن نعم لیسه کذلک، ولی ما قبول نداریم چون ملازم بینه به معنی الاخص. اذا بنابراین یمکننا ان نقول، حالا ما اینطوری بگیم، ان هذه المساله ذات جهتين باختلاف الاقوال في المساله، دو جهت داره، يمكن ان تدخل في مباحث الالفاظ على بعض الاقوال و يمكن ان تدخل في الملازمات العقليه على البعض الاخر. حالا میخواد بره سراغ اون وجه جمعه، این پاراگراف آخر اون وجه جمعه که گفتم یه خودتون قلتشو باید بگی، ولیکن لأجل الجمع بین الجهته ناسبه ادخالها فی الملازمات العقلیه کما سلعنا، اما برای اینکه ما دو تا جهت رو با هم جمع کنیم بیارمش تو ملازمات عقلیه. چرا؟ لأن البحث فیها علی کل حال فی ثبوت الملازمه، بحث در ملازمه. غایت الامر انه علی احد الاقوال تدخل صغرا لحجیت الظهور کما تدخل صغرا لحجیت الامر، طبق بعض اقوال یعنی بیانه بالمعنی الاخص به حیث بالمعنی الاخص بودنش ظهوره، به حیث اصل ملازمش عقل، و علی القول الاخر که نظر ماه اعمه یا غیر بیانه تتمحض فی الدخول صغرا لحجیت العقل، میشه حجیت بل جامع بینهما هو جعلها صغرا لحجیت العقل، جامعش اینه که ما بزنیم حجیت عقل. گفتم اشکالی داری؟ گفتم دیگه قضاوتش با خودتون، دیگه من نمیگم، با توجه به اطلاعات سابقه خودتون باید بگید. ان ثمرت النزاع المتصوره اولا و به ذات لهذه المساله، ثمره اصلی بحث با توجه به ضابط قشنگ اینجا مظفر میاد جلو، میگه کسی وارد بحث اصولی میشه ثمره نره سراغ ثمرات دیگه. اگه شما ملاکدار دارید حرف میزنید، مجتهدی تو علم اصول، علم اصولی ضابط داره، هر جا ضابط پیاده شد اصولی، ثمرات بیرونی یعنی که ما کار نداریم، ضابط پیاده بشه اصولی. حالا لذا اگه کسی میگه ثمره باید منظورش ضابط باشه، اگه کسی بخواد منطقی حرف بزنه، کسی منطق خونده باشه، صناعت علم و بلد باشه، ملاک تمایز علم و بلد باشه، باید اینطوری حرف بزنه. لذا من اسم ثمره که میارم، میارم اسم سر مل ضابطم، ضابط مسئله اصولیم چی بود؟ استنتاج و وجوب مقدمه شرعا، استنتاج بود که استنتاج اینجا وجود داره، استنتاج و وجوب مقدمه شرعا بالاضافه الی وجوب مقدمه عقلی از ثابت قبل سابقا جانا. خب بله بله، ملازمه بیان بودن یا غیر بیان صفت ملازمه، صفت ملازمه. خب
این ملازمه همون نسبتی که مقصد باید از دور کرده باشه که دور لازمه، اون یاد از بیان به معنی هم چطور با ملازمه عالیه؟
نه آقای مظفر، گفتم بیان به دیر اومدی، بیان بین معنی گفتم اختلافیه، بعضی ها بیان بین معنی الاعم رو هم تو ظواهر میدونن ملحق بین معنی الاخص میدوننش، یعنی میگن بیان ظواهر غیر بیان عقل. بعضیا مثل آخوند و آقای مظفر گفتن بیان بین معنی الاخص ظواهر غیر بیان بین معنی الاخص عقل، یه استدلال یه بحث اینجا هست، اینا ادامه اون بحثی که تو مفاهیم کردیم تو خاتمه بحث مفاهیم من عرض کردم اونجا مفصل توضیح دادید دیگه به اینجاش نه. من چون اینجا دارم اصول فقه درس میدم اما میخوام اصول فقه رو شکافی کنیم. این تیکش دیگه بالاتر از حد اصول فقه، یه نزاعیه که چرا بعضیا بیان بالمعنی الاهم رو بردن تو زواهر، بعضیا آوردن بیرون از زواهر. یه نزاعی هست با یه سری استدلالها که اصلا تو اصول فقه طرح نشدی، لذا ما هم متذکرش نشدیم. فعلا این دیگه میمونه برای درس خارجمون، برای کفاییمون، ببینیم اونجا چه خبره. هر جا بحث شد انشاءالله بحثش میکنیم. اما الان ما فعلا با همون مقداری حرف میزنیم که آقای مظفر گفته. آقای مظفر میگه من اخصشو ظواهر میدونم، غیر اخصشو عقل میدونم. میگه با این ضابط هر کس اخص بدونه ببره اونجا، هر کس غیر اخص بدونه ببره اینجا. بعد یه جامع درست میکنه که گفتم این جامع دیگه به عهده خودتون. خب فعلا اینجا من استنتاج و به عنوان ثمره پیاده میکنم و درسته و هذا المقدار کافن فی ثمرة المسألة الاصولية، چون ضابط مسئله اصولی گرفتش. لأن المقصود من علم الاصول هو الاستعانة بمسائل علم الاصول على استنباط الاحکام الادلة تابا و ملاک تمارد مسئله اصولی. همین بود دوستان. های مزفری پاراگراف اول اوورده تا ضرب فنی کنه بحثو، چون یه ادعی یعنی میخواد بگه شماهای اعزه بزرگوار اعلام اساتید من خیلی یاتون گول خوردید، لیز خوردید، از وسط بحث وارد بحث شدید. یعنی یه ادعی به شما اشکال کردن که چرا این بحث مقدمه واجب ثمره فقهی نداره، بعد شما هم لیز خوردید رفتید بگردید باشون ثمره فقهی براش پیدا کنید. ثمره فقهی پیدا کردن یعنی قبول کبرای اشکال، انکار صغرای اشکال. یعنی قبول کردید اگر یه بحث ثمره فقهی نداشتی که داخل علم اصول نیست، اما خواستید بگید مقدمه واجب این چنین نیست، این طوری شده. آقای مظفر میگه خود این قبول کبرا من باتون گیر برم. چرا کبرا رو قبول کردید؟ تا شما مجتهدی، تا چرا این همه اومدید تو بحث اول اصول 40 جلسه 50 جلسه 100 جلسه میذارید تو سرمون بحث موضوع علم اصول و ملاک مسئله اصولی و تمایز؟ از اصعب مباحث اصولیتون همون بحث ملاک مثلا اصول تمایزتونه. پیه همه اونجا بحث هایی که اینجا اینطوری لیز بخوری. خب اگه ایتو بسید اونو بحث نمی کردی. لذا اینجای مزفر پاراگراف اول همه رو میگیره سر اصل مبنا، میگه بابا ملاک مثلا اصولتون چی بود؟ پیاده میشه یا پیاده نمیشه؟ اگه پیاده نمیشه بگید اصولیست، اگه پیاده میشه بگید اصولیه، ولی هیچ ثمره دیگه ای نداشته باشه. ایتا اینجا یه بار میگید اصولیه اما لفظ بحثش نمی کنم، بازم میشه. ایتیکرم دقت و ایتیکرم قشنگه، بازم آقای مظفر میگیدش انشاءالله الان میکنم اول اجتماع نهی دوباره بحث میکنیم. بعضی از مباحث ممکنه اصولی باشه یعنی ضابط بگیره بشه، اما اینقدر دیگه بی ارزشه که لفظ وقت گذاشتن سرش. مثال دارید تو علوم دیگه؟ بله مثالی براتون بزنم. آقا تو علم هیئت امروز با تغییر نظریه مبنای آقایون حیوین و فیزیکدان ها سر اینکه خورشید ثابت تو منظومه شمسی زمین به دور خورشید میگرده، تمام زیجهای حیوی که بر اساس ثبات زمین بود خراب شدن. مثل زیج هیئت بطلمی، مثل هیئت بطلمی، مثل تحلیل خواجه طوسی، مثل کی خیلی ها خراب شدن، چون همه اونا بنایشون بر این بود که زمین ثابته. لذا امروز دیگه تو علم هیئت کسی از اونا بحث نمی کنه. هیئت جدید ضابط علم هیئت میگیرتشون، اما کسی بحث نمی کنه چون پوچ میدوننش، لغو میدوننش. مثلا ضابط میگیرتش. خب اول ضابطشون ببینیم چیه. ضابطی که گفتنه میگیرته، ضابط میگیرتش. مثال بعدی بزنیم. اثارت ماهیه تو فلسفه، تو فلسفه اثارت ماهیه درست یا غلطه؟ الان همه اثارت ماهیه میگن اثارت ماهیه غلطه. خوبه؟ نظریه حدوث زمانی متکلمی همه میگن غلطه، اما الان تو علم فلسفتش بحث میشه بحث نمیشه آقا سید؟ بحث میشه. پس میشه یه بحث غلطی باشه اما تو علم باشه اگه ضابط بگیرتش. پس ضابط مسئله، ضابط علم، سید دقت کن اینجا، ضابط علم سر صحت یا غلط بودن، صحیح یا غلط بودن مسئله نیست، سر یه چیزیه که باید ببینیم اون ضابطه پیاده میشه یا پیاده نمیشه. چه مسئله غلط باشه چه مسئله صحیح باشه. حالا ممکنه یه مسئله صحیح باشه ضابط هم بگیرتش، اما انقدر بدیهیه که دیگه لغز بحث زیاد ازش کرده، یا غلط باشه انقدر بدیهی البطلان باشه که دیگه کسی ازش بحث لغز باشه. دوباره چی میخوام بگم؟ یه بار شما میگید آقا ضابط مسئله اصولی میگیره این بحثو، اما این بحث اینقدر شنیعه و اینقدر قبیحه که کسی ازش بحث نمی کنه. لغزه به خاطر لغویت، به هر دلیلی لغزشه. داریم تو علوم مختلف میگن یه کسی میتونه ای تو حداقل اینطوری بگه معقول تره، نه این که بگه این بحث اصولی نیست چون ثمره فقهی نداره. این غلطه، این حرف یه حرف صناعت نداره. کسی میگه غلطه، میگه یه بار شما میگید بحث داخل اصول نیست، وقتی گفتی داخل اصول نیست باید بگی چون ضابط اصولی نمیگیرتش دیگه، نباید اسم ثمره فقهی بیاری. حواسمونو بدیم چه جوری داریم حرف میزنیم. معقولش اینه یه کسی ادعا کنه بگه که آقا این بحث داخل علم اصول هست ضابطه اما لغزه، لذا بحثش نمیکنه. این معقول تره. حالا ممکنه ما باش دعوای صغرا میکنیم که نخیر لغز نیست، مثلا یه حرف علکی داری میزنیم، اما صناعت داره حرفش، هندسه داره حرفش. اما نه اینکه کسی بیاد به من بگه این بحث اصولی نیست چون ثمره فقهی نداره. میگه خب ثمره فقهی چه ربطی به اینجا داره؟ ضابط اصولی داشتم من. لذا این پاراگراف اول یه تعریضه. بعد از این تعریض آقای مظفر وارد میشه. لکن هاذه بله. من بذار خود آدم حری هم هستم تا آخر حرفم خودم میزنم. لکن هاذه ثمرتون غیر عملیه. بله اون ثمرات فقهی دیگه‌ای که شما ازش میخواید نداره. به اعتبار ان چرا؟ چون ان المقدمه بعد فرض وجوب این مقدمه وجوب عقلیش لا بدیت اتیان به این مقدمه عقلا ها لا فائده فی القول به وجوب این مقدمه شرعا او به عدم وجوب این مقدمه شرعا. دیگه چه ثمره عملی داره؟ دوستان دوباره اینجا با مظفر اشکال کردن. دقت کنید المجاز خوندن دیگه، رفقا پیش مطالعه کردن اومدن سر کلاس. آقای سبحانی آخرش فتوا داد که مقدمه واجب وجوب شرعی نداره. چرا؟ دورانه بین لغویت و عدم الحاجه گرفتمون اینجا دیگه. این استدلال الان مظفرم میگه این استدلال شروعش از محقق اصفهانی به همین شکل، همه هم بعدیا قبول دارن حرف او آقا رو، لذا مشهوره که دیگه وجوب شرعی نداره. بعد محقق اصفهانی تنقیح هم کرده مظفرم الان اینجا کل مبانی محقق اصفهانی طرح میکنه، حیا با محقق نائینی مخالفت میکنه تو بحث. بعدش هم میگه که مجال بحث نیست با محقق نائینی، اما حرف آیه اصفهانی درست. اینجا نه آخر نز آخر مبنا ادعا میشه که این بحث فائده ای نداره. اینجا که آقای مظفر اینطوری گفته، گفته لا فا ثمرتون غیر عملیه. چرا؟ چون مقدمه بعد از اینکه وجوب عقلی داره لا فائده فی القول به وجوب مقدمه شرعا. این لا فائده یعنی چی؟ یه همون استدلالی که ما بعدن میکنیم. بعدن چی استدلال میکنیم؟ ما بیاتی میگیم چون وجوب عقلی داره هر کی بخواد میره انجام میده، پس دیگه لغزه. اینجا آقای مظفر اشکال کردن. آقای مظفر تو تسرع کردی، نظریه مختارتو که آخر کار باید بگی الان اومدی اول کار گفتیش، نه همون استدلال اونجاست اینجا گفتیش. باز ما این تسرع قبول نداریم. آقای مظفر تسرع نکرده، نه الان هم نخواسته حرف اونجا رو بزنه. ببین اصلا کرده فلقل به وجوبها شرعن او به عدم وجوبها شرعن. ای یعنی اصل تحریر محل نزا هنوز نظر مختار نگفته، گفته نه ای برش نه او برش. آفرین، یعنی داره با مبناش میاد جلو. مبناش درسته، با صناعت مبناییش شما اول اشکال بکنی بهش درسته، اما صناعت مبناییش درسته. آقای مظفر تسرع نکرده. حالا این تسرع نکرده توضیح اشکالش رو دیگه میذارم برای بعدا، دیگه برای فصل‌های بالاتر، اما اشکال شده به عبارت این دو صفحه که خوندم خیلی اشکال توش هست، اشکال و جواب زیاد اینجا شده، عبارتام خیلی باره بیشتر از چیزایی داره که گفتم براتون، لذا مفروض گرفتم اون بحث قیاسا رو گفتم. قیاسا رو شما بلدید، یه مقدارش هم الان بگم یه مقدارش هم دیگه نگه داریم برای بعدا ان شاء الله. حالا پس یه اشکالی هم اینجا شده که ما اشکال قبول نداریم، بیس فکر کنید خودتون میتونید جوابشو بیشتر به دست بیارید. اذ لا مجال للمکلف که ان یترکها به حال مادام هو به صدد امتثال ذی المقدمه. بله این ثمره ثمره غیر ثمره عملی نیست. چرا؟ چون مکلف اگر بخواد بره زل مقدمه رو امتصال کنه، لا مجاله که انیت رو که این مقدمات را هیچ وقت نمیتونه مادام هو به صدد امتصال زل مقدمه. پس ثمری عملی نداره بحث وجوب شرعی مقدمه، چون هر کس زل مقدمه رو پس بر امتصال کنه میره مقدمات میاره، چه وجوب شرعی اثبات بشه چه اثبات نشه، پس بحث ثمر عملی نداره. حالا و علیه فالبحث عن هذه المساله لا يكون بحثا علميا عمليا مفيدا، عمليا مفيدا، بحث عملی مفید یعنی ثمر فقهی نداره. بل يبدو الاول وهلته انه لغو من القول لا طائل تحته. قشنگ اشکالی بر سر لغویت نمی بر سر اینکه این بحث بحث اصولی نیست، یعنی با او عبارت بالا اونایی که گفتن این بحث اصول نیست رو رد کرد. میبینید دو پله داره میکنه، یعنی یه عده اشکال کردن که این بحث اصولی نیست چون ثمر فقهی نداره. آقای مظفر که هر چیزی هفته من تعجب میکنم تو اشکالش، چون اگه کسی مجتهد صناعت داره میگه ضابط مسئله اصول وقتی پیاده شد اصولیه، پس کسی اوتوری به من اشکال نکنه این پاراگراف اول. اما حالا اشکال بعدی ممکنه کسی بگه که لغوه چون ثمر فقهی نداره، لغوه نه اینکه اصولی نیست. مع ان هذه المساله من اشهر مسائل هذا العلم و ادق مسائل علم و اکثر مسائل علم بحثا و من اجل هذا اخذ بعض الاصوليين المتاخرين يفتشون عن فوائد عمليه لهذا البحث. میگه به خاطر همین اشکال آقای مظفر داره احترام میذاره، داره بین اساتیدش تفکیک میکنه، بعضی با اشکال اول رفتن تو بحث از فوائد عملیه، با اشکال اول که این بحث اصولی نیست چون ثمره نداره، اینا گشتن ثمره براش پیدا کنه، بعضیا نه با اشکال اول. آقای مظفر میگه حق قول اینه که اشکال اینطوری باشه، حالا در جواب اشکال برید دوباره ثمرات عملی بگردید، ولی من کارتون رو قبول ندارم، اما حداقل معقول کارتون، نظام داره کارتون، صناعت داره کارتون. و فی الحقیقه ان کل ما ذکروا من ثمرات، البته ما قبول نداریم، لا تسمن ولا تغنی من جوع، این ثمراتی که اینا آوردنه خیلی لایق چسبه که هیچ هم به درد نمیخوره، راجعنها المتفرات انشئته، اگه خواستی هم برو بالا ببین. اما فیا ترا هل کان البحث عنها کله لغوا، اما حالا بذار من جوابتونو بدم، کی این بحثو میتونه بگه کلش لغوه؟ هل من الاصح ان نترک البحث عنها؟ نقول الله، ما میگیم نه نمیشه. چرا؟ ان للمساله فوائد علمیه کثیرتن این لم تکن لها فواید عملیه، بلون که فواید عملی نداره، فواید علمی زیاد داره. بلا یستهانو به تلکل فواید، نمیشه استخفاف کرد تهاون کرد نسبت به این فواید کما ستراله. میبینی انشاءالله فوائدو براتون میگیم. سمهیه این مسئله ترتبطو به کثیر من المسائل، که خود اون مسائل که وجوه ارتباط ای بحثن، اینها صاحب شؤون بسیار قوی و عمیقی در فقه هست. مثل چی؟ مثال میدن که البحث در شرط متأخر انشاءالله بحث دماء سلاس در فقه اونجا متوقفتون میکنیم، هر کس بحث شرط متأخر بلد نباشه بحث دماء سلاس میمونه نمیتونه فتوا بده. یکی دیگه فالمقدمات المفوضه تو بحث صوم، عبادیت بعض المقدمات که طهارات الثلاث، اونم بحث طهارات دیگه معلومه دیگه. مما لا یسأل اصولی که ان یتجاهلها و یغفلها، اصولی نمیتونه تجاهل کنه تغافل کنه از اینا. و هذا كله ليس بالشيء القليل، نه کم نیست نه و ان لم تكن هي من المسائل الاصولیه، اینا اصولی هم نیستن راست میگه، اینا مقدمات بحث اصولی، من مبادی تصدیقیه بحث مقدمه واجبه. حالا عرض کردم مبادی مقدمه واجبه، مبادی مسئله دیگه خودشون بحث علم نیستن، قبلا توضیح دادیم، میگه من صناعت علمم رعایت میکنم، خود مسئله مقدمه واجبه مبتنی بر یه سری مقدمات که اون مقدمات اصولی نیستن، اما اینجا باید بحث میشه چون جای دیگه ای نداریم برای بحثشون. و لذا تجد، برای همینه که میابی که ان اهم مباحث مسئلتنا هی هذه الامور المنبه عنها و امثالها، این اموری که الان من برات گفتم یا بعدنم میگم براتون مثالاشونا، اینا مهمتر از کل اصل بحثن، اما نفس البحثن اصل ملازمه فیکاد یکونو بحثن علالهامش، خودش میره تو حاشیه تو تعلیقه بحثه، لذا حتی بعضی آخر کار یادشون میره تعیین موضوع که آخر ملازمه داری یا نداری، شرط متأخر میره اقدر شیرینه بحث شرط متأخر و سخت، یک یادشون میره بحث از خود مقدمه واجب بکنه. بل آخر ما یشغل بال الاصولیین، این بحث آخرین چیزی که مشغول میکنه فکر اصولیین رو، این بحث هاذا حالا و نحن اتباعا به طریقتهم نزع التمهیدات، ما مخاطر تبعیت از طریق اصولی همون مقدمات میاریم قبل از بحث عن اصل مسئله فی امور انتساء. صلی الله علی محمد و آل محمد.